أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين جهت سلامت وجود مقدس امام زمان ارواح فدا و برای تعجیل هرچه بیشتر در زور مولا اجمعان صلوات دیگری هدیه بفرمایید. یکی از موضوعات و مباحثی که امروزه در محاورات و فضای مجازی خیلی کارکرد داره ازش صحبت میشه بحث و عنوان انسانیته. همه ازش دم میزنند، انسانیت، انسان بودن. معیاراشون هم بیشتر در حوزه اخلاق عملی وارد میشه. صحبت از انسانیت که میگن میخوان شناخت از انسان و ابعاد انسان بدن، میخوان بگن چه کارهایی، چه باید و نبایدهایی انسان رو انسان میکند. در اخلاق مدرن این بحث میشه، در جای دیگه هم بحث میشه، حالا در محاورات در واقع عوامانه و فضای مجازی هم خیلی بحث میشه. یه فضایی است که همه میگن که آقا این کار انسانیه، اون کار انسانی نیست، این آقا انسانه، اون آقا انسان نیست. چطور دیگه ملاکی شده، معیاری شده این عنوان که کی انسانه، و حرف از انسانیت زیاد زده میشه و هر کسی هم بالاخره خودش رو متر و معیار این قضیه میدونه. خدا در قرآن یه سوره داره به نام سوره انسان که خیلی جالب در این سوره معیار و ملاک برای انسان مطرح میکنه. یعنی یه سوره داره اسمش سوره انسانه. سوره هم زیاد خوندید و شنیدین دیگه، ولی تو این سوره خدا داره معیار مشخص میکنه که انسان از نظر من کی باید باشد، چگونه باید باشد، و بر اساس معیاری که تو این سوره میده انسانها رو دستبندی میکند. یه نگاه اجمالی به این سوره امشب میخوام داشته باشیم با توکل به خدا. 31 آیه هم بیشتر نداره سوره انسان. بسم الله الرحمن الرحیم، اینجوری شروع میشه: هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خب یعنی یه مقطعی بود که انسان در علم خدا بود، هنوز خلق نشده بود، شیء مذکوری نبود، ولی بود. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. حالا اینکه کجا بود، چه جوری بود، بحث ما نیست، ال بود. انا خلقناه من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. آیات بعد آکی از این است که انسان ها در واقع از نطفه‌ای که مرکب از یه سری مقولات هست خلق شدن و مسیر خودشون رو با سمع و بصر انتخاب میکنند. این مسیر در معرض اونها قرار داده شده. آیه سوم میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. همون اول خدا میگه انسانها دو دسته کلی میشن. یه دسته نسبت به سبیل، یه راهی که اونها رو به معیار انسانیت میرسونه، بی اعتنان کفورن. یه دسته شاکرن. دو دسته انسان بیشتر نداریم، یا انسان‌های کفور یا انسان‌های شاکر. انسان‌های کفور رو تو این سوره خدا یه آیه بیشتر خرجشون نمی‌کنه. مثلا میگه من یه تیر بیشتر حرومش نمی‌کنم. یه آیه خیر میگه انا، آیه 4، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. میگه دیگه من ادامهش ندم اینا چی میشه عاقبتشون، همه جهنمی‌ان، مشکل دارن. اما انسان‌های شاکر رو به 5 دسته تقسیم میکنه تو این سوره. خوب نهایت بفرمایید. به 5 دسته انسان‌های شاکر رو تقسیم میکنه. اصلا تو این سوره داره راجع به انسان‌های شاکر صحبت میکنه. دسته اولی که ازش یاد میکنه، من به ترتیب سوره میگم بعد ترتیب ارزشیش هم عرض میکنم. ابرارن، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یه دست ابرارن. یه دسته دیگه انسان ها عباد الله هند، اینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. 3 دسته دیگه میمونن تو انسان های مثبت. کیان؟ همه تون حفظید. و یطعمون طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. 5 دسته شد. آدم خوبا، آدم بدا، ان الکافرین اعتدنا سلاسل اغلال سعیرا. تمام ما با اونا کاری نداریم تو سوره انسان، چون اصلا خدا اونا رو انسان نمیدونه. ملاک انسانیت چیه تو این سوره؟ سریع برم سر اصل مطلب. ملاک انسانیت نزدیک شدن به وجه الله و در خانه وجه الله قرار گرفتنه و صاحب صفات وجه الله شدنه. یه بحث عجیب. یعنی اگه میخوایم ببینیم کی انسان تره، باید ببینیم کی به وجه الله نزدیک تره. وجه الله کیه؟ امروز روز جمعه بود، دعای ندبه خوندی. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. وجه الله اهل بیت علیهم السلام. یه خونه ای دارن، این خونه توش وجه الله. انسان های کافر سراغ این خونه نمیان، بلکه این خونه رو سعی میکنن درش هم آتیش بزنن. انسان های کافر، کافر به چی؟ به نعمت وجه الله. از سر چی کفران میورزید؟ این نعمت به این بزرگی رو خدا قرار داده. دلایلش مختلفه. یکی حسد داره. هم یحسدون الناس علاماتهم الله من فضله. خوشش نمیاد از امیر المومنین تبعیت کنیم، خوشمون نمیاد. یا بعضی ها میگن ان اتعتم بشرن مثلنا انکم اذن لخاسرون. شما میخواید یه انسانی که شبیه ما راه میره قضا میخوره رو بهش بگید وجه الله ازش اطاعت بکنید؟ خیلی ضرر میکنید. آیه قرآن دیگه. مسئله شون این بود، میگفتن علی و فاطمه چه فرقی با ما دارن؟ اینا هم که مثل ما قضا میخورن، راه میرن، زندگی میکنن، چرا ما باید از اینا اطاعت بکنیم؟ یه مسئله شون تکبر بود. شما ببینید در کتب و بابای روایی که راجع به مصالب دشمنان اهل بیت وارد شده و متائن اونها رو بیان میکنه، فکر نکنید همه این شما نگاه میکنند به اهل بیت که اونها رو بالا میدونند، برتر میدونند، تقدیس میکنند. نه، دارد در مورد سومی که این با چوب دستی خودش بعضی موقع به امیرالمومنین علیه السلام جسارت میکرد. ببینید این رفتار، رفتار یک فردی است که خودش رو بالا میدونه، امیر عالم که وجه الله تو این آیات رو پایین میدونه. خب یه دسته انسان ها هستن که اینها خادمین این خونن، تحت عنوان عباد الله. یه دسته انسان ها هستن که به این خونه راه دارن، تحت عنوان ابرار. یه دسته انسان ها هستن آدم های خوبی هن. خیلی هم اینا رو تحویلشون میگیرن اهل بیت. تو 3 دسته کلی تقسیم میشن: مسکینن، یتیمن، اسیرن. ما جای خودمون رو امشب مشخص کنیم جز کدوم یکی این دسته هایی. این آیات رو زیاد شنیدیم دیگه، ولی امشب اینجوری بشنویم ببینیم ما جز کدوم یکی از این دسته هایی. چون این معیار انسانیت. ما اگر ادعا میکنیم انسانیم و اینکه خیلی انسانیم، متر و معیارمون، درجهمون این سوره باشه، سوره انسان. خدا رو شکر که ما کافر نیستیم به این خونه و این راه و به وجه الله. نمیگیم که آقا چرا ما باید از اونا تبعیت کنی. نه، خدا رو شکر که ما محبت داریم، خدا رو شکر که ما خودمونو کوچیک میدونیم در مقابل اونا، یعنی تقدیسشون میکنیم. تقدیس یعنی ما پایینیم شما بالایی. این خیلی جای شکر داره. تو تعابیر روایی به این میگن باد نعم، یعنی اولین چیزی که انسانها پیدا میکنند، نعمتی که خدا بهشون میده به واسطه اون میان در این خونه، تیب الولادته، حلال زادگیه، حلال لقمگیه. خب اینو داریم الحمدلله. پس ما جز اون بدا نیستیم که با این خونه مشکل دارن، یا حسادت دارن، یا استکبار دارن، یا کینه دارن، احقادن، بدریتن و حنینه. نه الحمدلله، میگم در این خونه مسئله مون چی باشه؟ پس ببینید، ما مسئله مون مسئله دشمنای خونه نیست، خدا رو شکر. ما مسئله نداریم که چرا علی باید بالا باشه. میگیم خدا قرار داده و دلایل مختلف داریم، هر کدوممون تو دلمون، تو ذهنمون دلیل داریم. مسئله ما کجاست؟ این که رابطه ما با صاحبان این خونه در سوره انسان چجوری باشه، ما کجا قرار بگیریم، ما بیرون در باشیم یا توی خونه گهگاهی رفت و آمد بکنیم یا ساکن اون خونه باشیم. ابرار کسایی هستند که میرن تو این خونه، میان. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. تو این خونه یه چشمه ای هست، این چشمه حیاته. همه موجودات در اثر چشمه حیاتی که تو حیات این خونه جاری میشه حیات میگیرند، بهش میگن عین الحیات. ابرار کسایی هستند که میرن تو این خونه، از این چشمه مینوشند. چون مینوشند، نسبت به بیرون این خونه دیگه میل و رغبتشون از بین میره. کان مزاجها کافورا. چرا؟ میگه مزاجش، این چشمه میخورن، برای ابرار شبیه کافوره که سرد طبعش، اونا رو از غیر منصرف میکنه، میاره داخل خونه. عباد الله کیان؟ عباد الله کسایی هستند که تو خونه سر این حوض و چشمه نشستن، دارن آبو به ابرار میدن. یشربو بها عباد الله و یفجرونها تفجیرا. یفجرونها تفجیرا یعنی شیلنگ آتش نشانی، با آب و با یه فشاری از بالا فواره بزنن رو سر بقیه، همه سیراب بشن. اینا خودشون دغدغه خودشونو ندارن، میرابن تو این خونه عباد الله، سر چشمه نشستن آبو به بقیه میدن. یفجرونها تفجیرا، آب حیاتو به بقیه میدن. ما ببینیم جز ابراریم یا جز عباد اللهیم یا جز اون سه دستهی که عرض کردم، چون جز دسته کافر خدا رو شکر نیستیم. اون سه دسته جاشون بیرون در خونه است. کیا؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین اگه باشیم، میایم در این خونه در میزنیم، چیزی میگیریم، گدایی میکنیم، یعنی مسکین این خونه ایم، مسکین هذا الباب. میایم چیزی میگیریم و میریم، جیرمونو از اینجا میگیریم، همیشه گدای در این خونه ایم. خوبه یا بده؟ یتیم اگه باشیم، یعنی ما سرپرستی نداریم از لحاظ معنوی که ما رو تربیت بکنه، که ما رو حمایت بکنه. یتیم یعنی این دیگه، کسی پشت و پناه ما نیست. چون پشت و پناه نداریم دیگه، مجبوریم، میگیم آقا هیچ کی پشت و پناه ما نبود، میایم در این خونه، میگیم آقا در بزنیم، ما یتیمیم، هیچ کی از ما حمایت نمیکنه، میشه شما ما رو کمک بدین؟ مثلا میگن چی میخوای؟ میگیم ما بابا نداریم برامون دوچرخه بخره، ما پدر نداریم برامون مثلا آذوقه تهیه بکنه، ایتام اینجوری. یا نگاهمون بکنن ببینن که ما تربیت لازم رو نداریم، بگن چرا اینجوری شما رفتار میکنید؟ بگیم ما معلم نداشتیم بالا سرمون. یا اسیر خدای نکرده. اسیر یعنی کی؟ اسیرم باشیم باز اسیر در این خونه ایم. منتها اسیر یعنی کسی که اسیر دست اجانبه از لحاظ فکری و فرهنگی و اخلاقی و اسیر نفس خودشه. خویی هم میاد در این خونه منتها با اسارتش. چی میگه؟ میگه من چون اسیرم از خودم اختیاری ندارم، اگه میشه یه چیزی هم به ما بدید. خب اینا میان این سه دسته در این خونه، کی به اینا عطا میکنه؟ خود وجه الله که صاحب این خونه است به اینا عطا نمیکنه. از طرف وجه الله عباد الله غلامان این خونه به اون یتیم و مسکین و اسیر اطعام میکنن و یطعمون الطعام علا حبهی، به خاطر حب به وجه الله اینا اطعام میکنند مسکین و یتیم و اسیر و عباد الله. این مسکین و یتیم و اسیر میگن آقا ما دعاتون میکنیم، ما شما رو یاد میکنیم. میگن اصلا لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، ما اصلا از شما توقعی نداریم. عباد الله میگن، میگن ما نه جزاء میخوایم، یعنی اینکه پولشو با ما بدی یا یه موقع پولدار شدی بیایی حساب کنی، نه حتی شکورا، حتی نمیخوایم تشکرم بکنید. چرا؟ ببینید چه شخصیت های عجیبی تو این سوره خدا داره صحبت میکنه ازشون. انسان های عجیبی هن. ابرار از جام اون چشمه می نوشند ولی سر چشمه دست عباد الله. ابرار یعنی کیا؟ کسایی که از قید و بند دنیا آزادن. حضرت زهرا سلام الله علیها شب عروسیش داشت می اومد تو سالن عروسی، تو راه، حالا با ماشین عروس که اون موقع نبود، با مثلا اسب عروس می آوردن، روی مرکب سوار میکردن عروس رو، رو اسب بود از خانوما هم دور و برش. یه خانم فقیری اومد جلو گفت آقا من لباس ندارم مناسب. بارها شنفتین دیگه این روایت. حضرت گفت باش برگردیم. حالا بقیه خانوما هم هیچی نمیتونن بگن، گفتن برگرد. رفت تو خونه همون لباس قبلیشو پوشید، این لباس عروسیش که تازه دوخته بودن و هدیه کرده بودن که شب عروسی بپوشه اونو در آورد، قشنگ گذاشت توی کاغذ کادو و مشما و اینا و به تعبیر امروزی آورد داد به این خانومه. این دور و بریا گفتن خانم چی کار کردی؟ گفت من نمیبینی؟ میگه من لباس ندارم. گفتن که حالا اولا که شما عروسی، بیا بریم به عروسیت برس، ما یه چی پولی بهش میدادیم. دوم حالا که لباس دادی، لباس کهنه تو میدادی دیگه، این لباس نوعه که مال امشبه. حضرت فرمود که خدا تو قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به مقام ابرار نمیرسید مگه اینکه اون چی که دوست دارید و در راه خدا بدید، نه اونی که مثلا کفش و لباسی که دوست نداریم یا کهنه شده اونو بدیم. این که بر نیست، این صدقه است، این زکات، این خیلی خوبه، انفاقه، ولی اسم شما دیگه ابرار نمیشه. چرا؟ ابرار کسایی هستند که خودشون چیزی دوست ندارن برای خودشون، اون چیزایی که دوست دارن رو در راه خدا میدن. این خیلی عجیبه، این صفت ابرار. ابرار ان الابرار یشربون کأسن کان مزاجها کافورا. اگه ابرار به مقام بر میرسن از این چشمه یه جرعه نوشیدن، چشمه که دست عباد اللهه. ما تکلیف خودمون رو باید مشخص بکنیم، ما مسکینیم، یتیمیم، اسیریم، بیرون در خونه جامونه، میایم اینجا چیزایی رو میگیریم و میریم. فرهنگی که امروزه در جوامع هیئتی و معارفی ما رایجه و این تسری پیدا کرده متاسفانه که متخذه از این سوره نیست دیگه، فرهنگ این است که ما بیشتر سمت و سوی گدایی و مسکینی در این خونه بریم. یعنی میگیم ما گدای در این خونه ایم. ببینید گدای در این خونه خودش مقام مقدسی است در مواجهه با کافرین که اولش گفتم از سراغ خونه نمیان، حسد دارن، تکبر دارن. بحث درجاتیه، ولی آیا درجه بالاتری داریم یا نداریم؟ آج آقا ما میریم هیئت گدایمونو میکنیم. باشه خیلی خوبه، در خونه امیرالمومنین میای آفرین. میدونی اهل بیت با کسایی که در خونهشون بیان چی کار میکنن؟ یه چیزایی شنیدم، اگه یه گدای در این خونه باشه او رو بی نیاز از همه عالم میکنن، میگن تو اومدی به ما رو زدی. ببین بارها میشد طرف میومد در خونه مثلا امام مشربا، امام حسین علیه السلام، حضرات انقدر بهش عطا میکردن که بی نیاز میشد. اینو بارها شنیدید، موقعی که دستشون باز بود از لحاظ اقتصادی. بد نیست که رفتار اهل بیت با گداهای در خونهشون چجوری بوده. امام رضا به حضرت جواد نامه نوشت که پسرم شنیدم دوروبری ها از در پشتی میبرنت که زیاد شلوغ نیست، ولی تو بگو از در شلوغه ببرنت، چون در شلوغ دریه که اونایی که دوست دارن فقیرن، دوست دارن از تو چیزی بگیرن، اونجا وای میستن منتظرن تو از در بیای بیرون. خیلی خوبه، خوبه برادرها. بهترش چیه؟ بحث اینجاست ما گدا بمونیم پشت دریم. گدا جاش پشت در خونه است، نیاد جیرش میگیره میره. ما یتیمیم یا یتیم نیستیم؟ توی سوره مسکینن و یتیمن. یتیمیم، یتیم یعنی کسی که از پدر و مادرش منقطع. امام عسکری فرمود اشد من یتم لذی فقد اباه یتم الیتیم الذی انقطع عن امامه. شدیدتر از یتیم بودن بچه‌ای که پدرش رو از دست داده، یتیمیه که امامش رو از دست داده. یعنی چی؟ یعنی منقطع، امامش نمی‌بینه، ارتباط نداره، رابطه نداره با امامش. یتیم یعنی اینها. ببینید در بابهای روایی ما، مثلا در همین کتاب میزان الحکمه که ترجمه هم شده، زیل عنوان یتیم شما میبینید اون زیر یه عنوانی دارد، ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. یتیمای اهل بیت یعنی کی؟ سه چهار تا روایت هم داره. یعنی شیعیانی که محب اهل بیت هستن ولی از اهل بیت دور شدن، مثل یتیمی که پدر مادرش دور شده. چرا؟ به خاطر زمان غیبت یا چیزهای دیگه. خب اینا رو میگن یتیم بهشون، ایتام، یتیم. امام زمان اینه پدر ما میمونه، وقتی ازش جداییم یتیمیم دیگه. ولی خوش به حال اونی که از امام، از پدرش جدا نیست. انا و علی ابوا هذه الامه، امام زمان الامام کل اب شقیق، از امام جدا نیست. آقا امام غایبه، باشه، از امام جدا نبودن معنی داره، نه لزوما جسمانی به امام مرتبط باشه. تحت تکفل امام هست یا نیست؟ یکی رو نگاه میکنی میگی این پسر بیچاره چرا در واقع سر و ظاهرش، فرنگ رفتاریش اینجوریه؟ میگن آقا این بنده خدا تو خیابونا بزرگ شده. چرا؟ پدر مادرش از دنیا رفتن، تو فلان زلزله کسی هم ترپرستیشو نگرفته. از فرهنگ و شخصیت این میفهمی که این بچه کسی بالا سرش نبوده، مقصرم نی. مثال دیگه براتون بزنم، یه خانواده دو تا پسر دوقلو دارن مثلا، یکیشونو تو بیمارستان میدوزن یا یه جوری میشه گم میشه، یکیشو با اینا بزرگ میشه، 10 سال بعد اینو پیدا میکنن. این فیلم هندیا، 10 سال بعد اینو دونه از این قلا رو پیدا میکنن، شبیه هم با همه نشونه، میفهمن که آره این بچه هم دوقلو این یکی بوده، 10 سال پیش اینا نبوده. بعد 10 سال این دوتا داشت با اینکه دوقلو هن، غذا خوردنشون با هم فرق میکنه، رفتارشون با هم فرق میکنه، سلام علیکشون فرق میکنه، لباس پوشیدنشون فرق میکنه، فکرشون فرق میکنه. چرا؟ اونا پیش این پدر مادر بزرگ شده، اون پیش این پدر مادر نبوده، یه جای دیگه بوده. یتیمی که از امامش جدا شده اینجوری میشه، زیر دست امام بار نیومده، یتیم شده. از امام حسین براتون روایت بخونم. حضرت فرمودن من کف علی لنا یتیمن قطعت هو انا محبتنا به استتارنا. خیلی روایت عجیبه. حضرت فرمودن اگه دیدید یکی از شیعیان ما که از ما دور افتاده، یتیم شده از ما پدرانشیم ولی از ما دور شده، شما اینو کفالتشو به عهده بگیرید. یعنی چی آقا کفالتشو به عهده بگیریم؟ یعنی بیاریم خونم؟ نه، مسئله یتیم بودن ظاهری نیست، یعنی شما از لحاظ معارفی و فرهنگی و شخصیتی معارف ما اهل بیت رو به این برسونی، این رو هدایتش بکنی، بگی بابا تو محب اهل بیت بودی، جایگاهت اینجاست، معارفت اینه، شخصیتت اینه، ارزشات اینه، دستشو بگیری. درست؟ حضرت فرمودند فواساه من علومن التي سقطت عليه حتى ارشده و هداه. علوم ما رو بهش برسونه و هدایتش بکنه. خدا به این فردی که دست اون یتیم ما رو گرفته میگه ایها العبد المواسی انا اولا بالکرم منک، تو کریم واری کردی، بزرگی کردی، دست این یتیم ما رو گرفتی، ما اهل بیت تو، من از تو کریم ترم. و در ازای همه علوم اهل بیت که به این فرد دادی و هدایتش کردی، چنین و چنان بهت پاداش میدم. پس مسئله یتیم بودن به این معناست کسی از امام زمانش جدا شده باشد، یتیمه. و اسیر به چه معناست؟ باز اینم روایت دارد. اسیر یعنی انقاض الاسیر المؤمن من محبینا من ید القاصب یرید ان یذله به فضل لسانه بید. اسیر دست شبهات دشمنان ما اهل بیت شده، تحلیل های غلط بهش میدن، فرهنگ غلط بهش میدن، صفات غلط بهش دادن، این اسیر شده. حالا اینو اگه نجاتش بدی خیلی بهتر، این اسیر آزاد کردن از اسیری که دست در واقع موالی روم به تعبیر روایت اسیر شده، یعنی تو جنگ و جبهه با غربیا اسیر شده. اون اسیر حضرت میگه بالاخره اگه اونجا بکشنش هر چی به سمت بهش میره، اما اسیر اعتقادی و فرهنگی و صفاتی جهنمی میشه، اینو باید نجات داد. ما اسیریم، یتیمیم، مسکینیم، چی هستیم؟ تکلیف خودمونو باید روشن بکنیم. ما فرهنگی که متاسفانه به همون القا میشه این که تو مرتبه یتیمی بمونیم. یعنی چی آقا مرتبه یتیمی؟ یعنی هی هر روز بیایم بگیم امام زمان نیست، گریه بکنیم. خبش برو پیداش کن دیگه. حالا جسمشو نمیتونیم ولی نورشو که میتونیم، معارفشو که میتونیم، وصال محبتی و معرفتی که میسره، مثل خورشید پشت هم نورش که هست، شب که نیست. الان ما اسیریم، یکی از معضلاتی که داریم اینه دیگه، اسیر دست خبرها و تحلیلها و فرهنگ و صفات و اعتقادات شرق و غربیم. حضرت فرمودن به حکم ابن عتیبه و رفیقش که شرقا و غربا ولن تجدا علما صحیحا الا من هذا الباب. سراغ شرق و غرب نرید، معرفت صحیح در خونه ما اهل بیته، اینجا پیدا میکنید. اسیر میشید. واقعا هم الان دور زمونیه که با توجه به این ابزارها و رسانه هایی که اومده تو فضای اینترنت، با این در واقع موبایل ها و پیام رسان ها، شما دائم دارن یه تار میتنن در ذهن. ما هم که تحلیل نداریم، دستبندی که نداریم، همچی وا میکنیم میبینیم کلیپ 2, 3, 4, 10, 20 یه ساعته داره نگاه میکنه کلیپ های 1 دقیقه 2 دقیقه، کی بهت داده اینا رو، از کجا اومده، محتواش چیه. حاجا خوبه دیگه تو اینا عضوی، همچی میگه ما هم میشنویم. شما چطور اگر یه لقمه غذا کسی به تعارف کنه نگاه میکنی؟ مثلا رفتی بهزرا دیدی میارن خیراتی، نگاه میکنی تمیز کثیفه، کیه این آقا داره بهت غذا میده، برای چی داره میده؟ امام مجتبی فرمود اینکه خدا میفرماد فلینظر الانسان الا طعامه، انسان باید نگاه بکنه چی میخوره. منظور فقط غذای ظاهری نیست، اون که تهش آدم مسموم میشه یه دارو میخوره خوب میشه. منظور الا علمه الذی ممن یأخذ. ببین علم تو، تحلیل تو از کی میگیری؟ امروزه که دیگه در دروازه است دیگه، ذهن ما و قلب ما. هر تحلیلی، هر خبری میاد، هر معرفتی میاد. نظر راجع به اهل بیت چیه؟ من یه سخنران اینجوری میگفت، معیارش چی بود؟ نمیدونم. نظر راجع به جنگ غزه چیه؟ یکی میگفت اینا سنی ان، بهشون نباید اصلا اعتنا کن. رو چه ملاکی میگفت؟ نظرت راجع به این فلان مسئله اجتماعی چیه؟ ما نباید دخالت کنیم. چی میگفت؟ یکی میگفت. معیار چیه؟ معیار نداریم که. قشنگ صحبت میکنه، منم جذبش شدم، فالوش میکنم. به قشنگ صحبت کردنه. چرا معیار نداریم؟ معیار چی باشه خوبه؟ معیار انسانیت قرآن باید باشه. قرآن آیش چیه؟ راجبه مردم غزه سکوت کردن، آیه داره تو قرآن؟ نمیدونم. داد بزنیم؟ نمیدونم. آخه معیار چون نداریم، هر کی یه چیزی میگه، ما هم این وسط نشستیم. ما گداییم آقا، ما فقط اومدیم گدایی بکنیم. باشه، چی میخوای؟ غذا میخوام، پول میخوام، موتور میخوام، خونه میخوام، مریض دارم، بدیم میری؟ آره بده برم. چقدر میان در خونه اهل بیت میگیریم میریم؟ بالاتر نداره؟ ارزش بالاتری نیست؟ موندن نداره؟ اومدن داخل نداره؟ بهتر نیست؟ به نظر شما گداهایی که اسمشون رو ما نمیدونیم اومدن در خونه اهل بیت گرفتن بهتر بودن یا قنبری که تو خونه امیرالمومنین بود؟ شما نمره بده. قنبر مثلا بهتر اوضاش، یا سلمانی که من اهل بیت بود، محرم بود، میرفت پیش از زهرا، میشست با هم صحبت میکردن، اینا بالاترن؟ یا ابوالفضلی که قمرالحسینه، دوغ و دوشاب یکیه؟ سوره انسان داره میگه نه، یکی نیست، مرتبه داره. و ما باید جایگاهمونو مشخص کنیم. و بدانید عزیزان من، اهل بیت علیهم السلام در قبال همه کرامت میکنه. شما اگه با خدای نکرده با فقط نگاه گدایی بیاید در خونه مرتضی علی، دستتو پر میکنه. شما هم نیای او میاد. اگه بگی من اسیرم آقا، چه اسیر نفسم چه اسیر غرب و شرقم، دستتو میگیره. اگه بگی یتیمم، هیچکی نیست ازم حمایت کنه، حامی شما امیرالمومنین میشه. ولی بالاتر داره یا نداره؟ بس همینجاست. یه سری فرهنگ های مانع وجود داره که ما بریم بالاتر. بالاتر کجاست؟ تو خونه، جایی که اون عینه هست، اون چشمه هست، اون حوزه هست. اولین مانع، ان الابرار یشربون من کأس، خود خواهی، خود پرستی، منفعت طلبی بزرگتری مانع ماست. ببین تو دعاهامون هم مشخص، همش دعا میکنیم برای خودمون، چه مادی چه معنوی. مادی که پول و نمیدونم زن و بچه و ماشین و غیره و زالک، معنوی هم همش نمیدونم این ثواب به من بده، اینو میخوام، اونو میخوام، باغ میخوام، قوری میخوام، چی میخوام. بالاترش چیه؟ یه بار بگو آقا ما را به تو جز تو تمنای نیست، حلوا به کسی ده که محبت نچشید. یه بار اینجوری بگو دیگه، ببین چه جوری میشه. با این فرهنگ ها ما نمیتونیم به سمت ظهور بریم، چون ظهور رو عباد، غلامان برپا میکنن. هفته پیش عرض کردم عباد اللنا، عباد الله، غلام این خونه باشیم. بریم به سمت غلامی، از یتیم و اسیر و مسکین در بیایم. اونا خوب بود، پله‌های خوبی بود، خدا رو شکر که ما کافر نبودیم به عظمت این خونه. ولی بیایم جلو چیکار کنیم؟ با شما یه هیئت میری، دو هفته میری اونجا میشینی غذا میخوری، دفعه هفته سوم میگی آقا بذار منم سر سفره رو بگیرم. ببینید بچه‌ها دارن کار میکنن، منم میخوام بیام تو هیئت محل کار بکنم. میگه چرا آقا؟ بیا استفاده کن برو. میگه آقا روم نمیشه، همه کار میکنن، ما بیایم بخوریم بریم. مثلا پارچه میخوای بزنی، پرچم میخوای بزنی، من میزنم. درست یا نه؟ خونه اهل بیت هم اینجوری حساب کن، بگیم آقا ما هم راه بدین، ما بیایم تو، ما هم جز عباد الله بشیم، ما هم جز ابرار بشیم. چرا مسکین و یتیم و اسیر؟ اونجا بعد اون تو که بری یه فضای دیگه است. آدم میره تو داخل این خونه، اولین چیزی که خودشو واضح میکنه این اینه که و سقاهم ربهم شرابا طهورا طبق آیات این سوره. یعنی ربهم یعنی امیر المؤمنین علیه السلام در روایت دارد، رب به معنای مربی، مربی این خونه، صاحب این خونه مرتضی علی سلام الله علیه هست، شما رو میگیره چیکار میکنه؟ شراب طهور بهت میده. شراب طهور امام صادق علیه السلام فرمودن فرد رو یطهره من سوى الله، از غیر خدا وجودش رو پاک میکنه. چون قراره تو این خونه باشه، چون قراره تو این خونه باشه، میگه آقا من دیگه خودم رو نمیخوام، من دیگه خود دیگه امیال خودم رو نمیخوام، احساسات خودم نمیخوام، میخوام صفات اهل این خونه رو داشته باشم. آقا صفات چجوریه؟ ما بچه های هیئت فلانجا هستیم، خیلی هم مشتی هستیم. خب چرا این با این لحن صحبت میکنی؟ چجوری صحبت کنم؟ لحن این صفت رو از کجا آوردی؟ چرا اینجوری با رفیقت صحبت میکنی؟ صفتت مال کجاست؟ بچه های محل تو قهوه خونه اینجوری صحبت میکنن، تو چالومیدون اینجوری صحبت میکنن. این خونه صفات نداره؟ صاحب صفت نیستن اهالی این خونه؟ حضرت زینب تو این خونه است، ابوالفضل علیه السلام تو این خونه است، ائمه تو این خونه است، صفاتشون چجوریه؟ ما میخواییم رفت آمد کنیم با این لحن صحبت کنیم زشته؟ زشتیست؟ من نمیدونم، میگم سوال کنیم فقط. حاجا کجا نوشته اینا رو که چجوری باید صحبت کنیم، چجوری صفاتمون باشه راهمون بدن تو خونه؟ همش تو قرآنه، همش رو همین سوره انسان هست، تو قرآن هست، ما سراغش نمیریم. و فرهنگ مانع داریم. اولین مانع خودمون. ببین میرزا محمد علی فشندی رحمت الله علیه تو جمکران خدمت امام زمان ارواح فدا رسید. یه دیدم آقا یه سیدی داره میره و ظهر بهش آب تعارف کردم. آب خورد. گفتم مردم ببینی اینجا تو جمکران چجوری نشستن دعا میکنن. ایشالله امام زمان میاد. یه نگاه به من کرد گفتش که اینا برا خودشون دارن دعا میکنن، برا ما دعا نمیکنن. همین یه عنایت کرد، دیدم اعراض میگه، فهمیدم حاجت هر کیو، فهمیدم علم اینجوریه دیگه. دیدم آره اون داره میگه من مریض دارم، اون میگه گرفتم، اون یه قسط وام دارم، اون یکی میگه بچم فلان جور شده. هیچ کی به یاد امام نیست. خوبا چیان؟ ببین خوبا اونا، ببخشید امشب اینجوری میگم، هممون با هم درد مشترک. خوبا همه هم مقامه. من میام هیئت ایشالله شب اول قبل امام حسین بیاد. نشه نیای، هم میگه تو شعرهای نشه نیای، مگه میشه نیاد؟ بعد حالا بیاد چی میشه؟ من عاقبت به خیر میشم. همش داری خودتو میبینی که میگه من چی میشم، من چی میشم. امام زمان ایشالله ظهور میکنه، همه مشکلاتمون ایشالله برطرف میشه، غیر قرض و بدهی و رشوه و گرونی و. پس تو امام زمان رو برای خودت میخوای، خودت رو برای ایشون نمیخوای. این مشکل ماست. ما تو جایگاه مسکین و یتیم و اسیر موندیم، رضا تو خونه رامون نمیدن، اهل خونه نمیشیم، عباد نمیشیم، غلام نمیشیم. داریم حرکت میکنیم تو هیئت ها الحمدلله. یه نمونهش همینجا بچه ها به این نتیجه رسیدن، باید کار بکنیم. تا کی بیایم بگیم آقا حسین جان به ما محبت کن بریم؟ نه، ما بیایم یه خیمه بزنیم به اسم اهل بیت، بگیم ما میخوایم غلامی این خونه رو بکنیم، بقیه رو بیاریم سر این سفره. کاری که عباد الله میکنن، یفجرونها تفجیرا. حالا اونا سطحش خیلی بالاست، چون اونا آب حیات میدن به بقیه، ما در حد خودمون. ولی رشد بکنیم، باز جای رشد داریم، باز جای رشد داریم تو این زمینه. عرضم تمام. ببینید سوره انسان آخرش خدا میفرماید ان هذهی تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. ببینید این مراحلیه که انسان ها طی بکنن به سمت خدا. وقتی این مراحل اومدی طی کردی، به یه جایی میرسی که میشی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خواست خودتو میزنی کنار خواست خدا از طریق تو جاری میشه. اوجش خواست خداست، بعد خواست اهل بیت، بعد خواست عباد الله است، بعد تو هم میری تو سلسله خلافت اینجا قرار میگیری. تو دستگیری میکنی از طرف اونها، تو کمک میدی از طرف اونها. اگر اطعام کردی میزنن به نام خودشون، میگن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیما، امضا میکنن. اون وقت این آدم میشه سرباز، این آدم میشه غلام این خونه. با این آدما مسئله ظهور جلو رفته میشه و اینا میان تو میدون. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا امام میشن خودشون از طرف امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، به اینا مقام امامت داده میشه. در رأس عباد الله کیان؟ حضرت زینب سلام الله علیها، ابوالفضل علیه السلام. تو این خونن، چشمه آب حیات این خونه رو اینها یفجرون و تفجیر میکنن. چقدر قشنگه. حالا شما فکر کن آقا ابوالفضل علیه السلام همش فکر خودش بود، یعنی همه هم غمش این بود من چجوری به سعادت برسم، من چی کار بکنم، یا دنیایی یا آخرتی. به این جایگاه میرسی؟ نه. الان شما میری پیش آقا ابوالفضل علیه السلام، در محضرش قرار میگیری، محضر او محضر امام حسینه. چرا؟ چون دیگه خودشو ندیده و خودشو نمیبینه، برای همین همه گره گشایی رو او انجام میده. ما ابوالفضل میبینیم، اصل قضیه امام حسینه که از طریق او داره گره گشایی میکنه. ما زینب سلام الله علیها میبینیم، اصل قضیه امام حسین از طرف خانوم، از طریق خانوم داره کار انجام میده. چرا؟ چون ها شدن عباد الله و فجرون و تفجیر، با مقام بندگی و غلامی. این فرهنگ ها رو ما باید پس بزنیم. یکی از فرهنگ ها عرض کردم بحث اسارتیه که ما دوچارشیم. آقا میاد میشینه هر حرفی میزنه، خب رسانه هم هست، فرزن جوان ها هم فالوش میکنن. آقای مثلا کی گفته حجاب، کی گفته فلان، معیار چیه؟ نمیگه که، فقط میگه. قشنگ چون میگه پادکست درست بکنه، مردم فالوش بکنه. آی چی گفته؟ نمیدونم بی حجابی، بد حجابی، از اون ور. باید اینا رو همه رو زد، کشت. از کجا میگی؟ ملاکت چیه؟ میگه دیگه. معیار اگه داشته باشیم اینه که صفات اهل این خونه چیه؟ اگه حضرت زینب سلام الله علیها باشه، نسبت به عفاف و حجاب بی تفاوته؟ یا اگر باشه با یه کسی که دچار مشکل فکری شده، اعتقادی شده، تو عفافش تو حیاش زننده برخورد میکنه، مثلا فحشش میده، میزنتش، نمیدونم، آدم خیلی واضحه اینا، یه ذره دقت میخواد که ما صفات اهل این خونه رو داریم یا نه. امر عرف نهی از منکر میخواییم بکنیم، از سر لج میکنیم یا نه، چون صفات صاحب این خونه است جاری میشه از طریق ما. ایام ولادت از زینب سلام الله علیه هست، شما ببینین خانم به چه جایی میرسه، چون دیگه خودشو نمیبینه. وقتی به تعبیر روایت میاد تو گودی قتلگاه، میگه اللهم تقبل منا هذا القلیل. خیلی قشنگه این، جزا و فزا نمیکنه. اینا روایات تاریخ و مورخاست خیلیاش، ما نمیدونیم حضرت دقیق اونجا چه رفتاری انجام داده. یکی از اسارت هایی که ما داریم در مقام اسیر انسان رو نگه میداره، اسارت های تحلیل های تاریخی و غیر ذالک. حالا ما مشکل داریم دیگه، چون قرآنی نمیایم سراغ اهل بیت، میگم آقا یه تصویر از حضرت زینب به ما بده، یه 10 دقیقه میخوام یه کلیپ از ایشون درست کنیم، فرضاً 10 دقیقه از زندگی ایشون رو به تصویر بشیم، جوون ما، دختر خانم ما، آقا پسر ما ببینه، یاد بگیره چه جوری صفت بورزه. نداریم که. 10 تا جمله تا مورخینه، اون مورخ کی بوده، خودش چه درجه ای از تربیت برش جاری بوده، دشمن بوده، دوست بوده، چه معرفتی داشته. چیکار کنیم؟ حضرت زینب رو ازش یاد نکن؟ نه، حضرت زینب که تو خونه اهل بیت بزرگ شده و جز عباد الله، تو قرآن تصویرش هست. قرآن رو ما دیگه میدونیم که مولای درزش نمیره. تصویر حضرت زینب تو قرآن، تصویر حضرت زهرا تو قرآن، تصویر امیرالمومنین تو قرآن، تاریخ رو ول کنیم، از تاریخ استفاده کنیم. الان رایج شده دیگه، همه جلسات رفته سمت تاریخ تحلیلی. تاریخ میگیم، تاریخ رو کی نوشته؟ عمدش رو یهودی ها نوشن، عمدش رو بنی عباس نوشن. چرا میای اینجوری شما تحلیل تاریخی به جوان ما میدی؟ از امام حسین، از امام حسن، از امام کاظم، از امام رضا، کی گفته اینا رو؟ حاجه آقا روایت دیگه، منم اون کتابا رو خوندم، منم اون روایت رو خوندم. تصویری که از امام حسین تاریخ میده یه چیزه، قرآن تصویری که میگه یه چیز دیگه است. قرآن میگه امام حسین وجه الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. کجای تاریخ اینو داری؟ نداری که، چون مورخ سطحش پایینه. چیکار کنیم؟ جلسات از دست این اسارت ها نجات پیدا بکنه. چه ماجرا بحث میشه. حالا آقایون شاعر میخوان شعر بگن، آقایون خواننده بخونن، از وصف و توصیفات اهل بیت المصطفی میان گیر میدن. آقا اینا تو تاریخ نیومده. حرف درست، تو تاریخ نیومده. این میخواد توصیف کنه بنده خدا از تو تاریخ با ما بگو ببینیم از زینب 10 تا جمله درست از حضرت زینب سلام الله علیها تو تاریخ ما بده. نداری که. چیکار کنه این شاعر، این خواننده؟ یا بعد مثل الان که بر اساس احساسات بگه، چاره‌ای نداره، بهش هم گیر میدیم. یا رهنمون شو، بگو آقا بیا قرآنی تصویر حضرت زینب تو سوره انسان مطرح. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینا رو مطرح کن. بهتر نیست تا بحثایی که رهزن شده سطح آورده پایین، همه رو پشت در خونه اهل بیت نگه داشته. شما ببینید جوون پر انرژی، پر احساس که مورد ملاتفت و کرامت اهل بیت، بهش نعمت محبت دادن، نعمت عشق دادن، ها میشه با موتور با ماشین میاد تو این جلسات و ما بشینیم از نگاه تاریخ بگیم امام رضا اینجوری بود اونجوری بود، پا میشه میره بیرون. اصلا خودش هم احساس میکنه میگه نه نچسبید. ولی اونجایی که روایت میگی، آیه میگی، اونجایی که میگی ببین حضرت زینب تاریخی نبینه، حضرت زینب اینجاست، نورش اینجاست. ابی عبدالله رو تاریخ نبینه، یه شخصیت الان تو محضرش نشستی ها، این نورانیت رو میگیره. میگه حالا چیکار کنم؟ میگم بیایم با همدیگه کمک بدیم، حجابامونو کمتر بکنیم، موانعمونو کمتر بکنیم، صفاتمونو اصلاح بکنیم، عقایدمونو درست بکنیم، نور بیشتر به ما بتابه. اگر نه امام زمان اینجا هست. میرزا شیرازی صاحب فتوای تنباکو رفت حرم از زینب با ملا علی کنی، دو تا مرجع تقلید، دیدن حرم حضرت آشغال ریخته رو زمین، کسی هم نیست، بیدر پیکر بوده اون موقع، تولیت مثلا نداشت، کسی هم نیست جمع بکنه دیگه. ایشون تعامل نکرد مثل همه ما، حرم خانومه، شروع کرد با گوشه عباش این زمین رو جارو زدن. ملا علی کنی هم گفت من این آشغال رو خالی میکنم بیرون. هیچکی هم نبود، نیمه شبی بود. چند روز بعد یکی از شیعیان قطیف عربستان اومد پیش میرزای شیرازی بحث وجوهات و اینا، گفت آقا من توی مکاشفه خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، من میخواستم صدق این رؤیت و مکاشفه رو ببینم و این تشرف رو ببینم. ایشون به من گفت نشون به اون نشون که چند وقت بعد میری پیش میرزای شیرازی بهش سلام ما رو برسون، بگو اون موقع که داشتی حرم عمه ما رو جارو میکردی با عبای خودت، ما اونجا بودیم و میدیدیم. ها از امام زمان، امام کیلومترها اونورتر نیست، اینجاست. ما چرا کم بهره میبریم؟ به خاطر صفات و فرهنگ مانه. یکیش همین بحث یتیم و اسیر و مسکین بوده. اینو بذاریم کنار، اینقدر به خودمون فکر نکنیم، دنبال اهل بیت علیه السلام باشیم انشاءالله. و این ایام، ایام هم فاطمیه است، هم منصوب خانوم از زینب سلام الله علیها است، هم مسئله جنگ فلسطین هم هست. ما وقتی این بچه ها رو میبینیم اولین جایی که ذهنمون میره کجاست؟ کربلاست. وقت میگه آب رو به روی اینا بستن، دشمن همون دشمنه. دشمنی که آب رو بچه میبنده این ظاهرش انسانه. مطمئن باشید روش کار، وقتی روش کار یکی بود، دشمن یه نفره. دشمنی که ما میشناسیم عمرش محدود نیست که 1400 سال پیش یکی دیگه باشه، همونه، همونی که تو صحنه کربلا وایستده بود آبو برو بچه ما حسین بست، همون امروز اینجا وایستده. حق و باطل اینجوری تشخیص بدیم، یکی از راهاش از راه دشمن شناسیه. این دشمن انسانیته. حالا اگه میخواد داعش باشه این کارو بکنه، معلومه پشت پرده اونم همون دشمنه. انسان‌ها یه کالبد دارن، یه پوسته دارن، باطنشون خیلی هاشون شیطان میشه، شیاطین الانس. باطنش کیه؟ ما با باطنش کار داریم، ظاهرش داعشه یا این ور صهیونیست. با جفتشون دشمنیم، چون پشت جفتشون ابلیسه، پشت جفتشون طاغوته، باطله. این نباشه که ما با داعش مشکل داریم با صهیونیست نه. موقعی که داعش شیعیان رو میکشه داد میزنیم، موقعی که صهیونیست ها مسلمان ها رو میکشن داد نمیزنیم، به خاطر یه تفکر نابجا. نه، دشمن، دشمن مشترک و واحده. پس بدونیم اونجا یه مسئله هست که داره این جنایت رو انجام میده. و دست امام زمان ارواح نافدار رو تو صحنه ببینیم که حضرت دلها رو چگونه معطوف کرده، دلهای همه مردم جهان رو به اینجا. یه زمان توی گوشه ای از این زمین یه شیرخواره رو تشنه گذاشتن، گفتن کسی هم که نمی‌بینه سر این شیرخواره رو می‌بریم، به گلوی این شیرخواره هم کسی نمی‌بینه. امام حسین و خدا همه اصحابش هم شهید شد، سرش رو برد تو به آسمون، گفت خدایا قد حون علی لانه به عینک، قد حون علی ما نزل بی لانه به عینک. سخت نیست برای من، با اینکه خیلی سخت. هر جایی که امام حسین فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، یعنی تنها جایی که امام حسین گفت ای کاش شما شیعیان بودید اون روز، میدیدید حال منو، اون لحظه ای که تیر به گلوی شیر خارش خورد. سختش بوده، سخت بوده، ولی میگه در عین سختی آسوره چون خدای تو داری میبینی و تو میپسندی که من این کارو کنم. چرا؟ چرا خدا میپسنده با همه سختیش برای خدا؟ برای اینکه تا علی اصغر اینجور شهید نشه باطن ذات اونا آشکار نمیشه. کی پشت پرده این کاره؟ کی پشت پرده بنی امیه است؟ با خون علی اصغر تثبیت میشه این خود ابلیسه، این خود جریان باطله. مسئله سیاسی نیست، مسئله تاریخی نیست، مسئله دو جبهه حق و باطله. امام عالم وایستاده در مقابل جبهه باطل وایستاده. اینجا مشخص میشه که اون شاعر میگفت آن همه اصغر بودن اکبرم است این، حجت کبرای روز محشرم است این. روز محشر هر کی یه بار ماجرا علی اصغر شده باشه نمیتونه دیگه بگه آقا من بی‌طرف وایستادم. کما اینکه این بچه های غزه شهید میشن، کسی دیگه نمیتونه بگه من بی‌طرفم. بچه شیعه که جلوی همه باید وایسه، بچه شیعه که تا میبینه یه بدنه یه بچه شیرخواره رو دست میگیره باباش گریه میکنه میگه بچه همو کشتن، غریبانه تشنه بوده، بچه شیعه که فریادش بلند میشه چون داغش قدیمیه، و بقیه یه انسان ها سر جای خودشون. اونا هم که خدا دلهاشونو، یعنی ببینید چقدر آلوده بودن مردم دنیا که این همه بچه باید شهید بشه، اینا یه تکونی مردم به خودشون بده، یه تکونی، یه دادی بزنه. شما خودتون رو نگاه نکنید، دلاتون آماده است تا یه صلی الله علیه و عبدالله گفته میشه دلت میره کربلا، دلت میلرزه. آلودگی ها زیاد شده و مردم سخت ارتباط میگیرن با حقیقت، با نور. انشاءالله خداوند متعال کمکمون بده ما بیایم جز غلامان این خونه. آخرین نکته، غلامان پشت در وای نستیم. ما گدایی نمیخوایم آقا. چرا؟ بیا بهت بدم برو. نه، من میخوام بیام داخل. آقا جون ما مهمون شما هم باشیم، خیلی ها دوره روایت دارد امام صادق علیه السلام چند نفر مهمون حضرت بودن، از روز اول پذیرایی و خادمان حضرت کمک میکردن، اینا نمیذاشتن دست به سیاسفید بزنن. روز آخر اینا خواستن بارو بندیشو جمع کنن، حضرت اشاره کرد همه این خادما رفتن کنار. اینا بهشون یه جوری شدن، گفتن که آقا ما هر روز اینا کمکمون میکنن، حالا داریم بند و بساطمون رو میذاریم تو مرکب بریم، هیچکی کمکمون نمیکنه. گفتن شاید خطایی کردیم این روز آخری. یکیشون به امام گفت که آقا جون ما کار اشتباهی کردیم روز آخری، دست ما ناراحت شدی دیگه، کمکمون نکردن خادمان. حضرت و اونان ما اهل بیت کمک نمیکنیم، مهمونامون از پیشمون برن. مهمونم خوبه، باز بالاتر از مسکین و یتیم و اسیره، ولی بالاتر اینه که بمونیم اونجا غلام این خونه باشیم. ان شاءالله غلامان این خونه باشیم. حالا اینکه مراتب عبودیت چیه، غلامی چیه، اینا رو هم تو قرآن خدا گفته، درجه داره، رفتار داره، روش داره، و انشالله توفیق میخواد که انشالله الحمدلله همتون دارید و بیشترش کنه خدا به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.